سلام، من فؤاد هاری هستم و این چهارمین اپیزود از پادکست پروانه شو که در آبان 1400 ضبط میشه. پروانه شو پادکستیه با یه رویکرد انسانشناسانه از طریق نگاه به درون. تلاشمون در این پادکست اینه که ببینیم چجوری میتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم تا به شناخت بهتری نسبت به دنیامون دست پیدا کنیم، شناختی که به ما کمک میکنه تا برای ایجاد تغییر در دنیای اطرافمون اول تغییر رو از خودمون شروع کنیم. این پادکست یه جورایی برای من حکم یک سفرنامه رو داره، یه سفرنامه در مسیر حرکت از آدم بودن به سوی انسان شدن، حرکت از نقطه آدم بودن بر اساس یک سری قراردادهای توافقی در زمان گذشته به سمت انسان شدن مدام و تکاملی در زمان حال. در این مسیر بقیده من موانعی هست که باید از سر راه برداشت، پرده هایی هست که باید کنار زده بشن و چراغ هایی هست که باید روشن بشن تا جاده رو ببینیم و راه رو گم نکنیم. برای برداشتن این موانع و کنار زدن این پرده ها و روشن کردن این چراغ ها احتیاج به آگاهی داریم. به اتفاقاتی که در مسیر زندگی برای ما میفتن در واقع حکم نشونه و راهنما و آگاهی دهنده رو دارن. حداقل من سعی میکنم اینجوری نگاهشون کنم. بنابراین در این پادکست که مثل یک سفرنامه است برای من، به اتفاقات و خبرها و داستانهایی میپردازم که برای من به شخص آگاه کننده بودن و به من کمک کردن و هنوز کمک میکنن در مسیر سفر انسان شدن. این مسیر تکامل رو من مثل سیر تکاملی یک کرم ابریشم میبینم که برای پروانه شدن باید از پیلش رها شه. رها شدن از پیله بایدهای دیروز برای فرصت دادن به شایدهای امروز. پروانه شو یعنی پاره کن پیله سکونت رو و از تعصب دست بردار. یعنی بودن و رسیدن رو رها کن و به جاش به شدن و رفتن دل بسپار. همه ما احتمالاً بارها با عباراتی از این قبیل روبرو شدیم که مثلا ما به هم وصلیم، همه چیز در این هستی به هم متصله، سرنوشت ما همه به هم گره خورده و از اینجور حرفا. من همیشه برام سوال بوده که شنیدن چنین جملاتی ممکنه که خیلی حس خوبی بده یا به نظر عمیق و معنادار باشه، اما آیا واقعا درسته؟ و اصلا اگه درست باشه معنیش چیه؟ چرا و رو چه حساب میگن ما به هم وصلیم؟ وصل بودن جسم های مادی ما که مطمئناً منظور این عبارت نیست. پس منظور آیا انرژیه؟ یعنی بخشی از ما رو انرژی تشکیل داده و انرژی های ما به هم وصله؟ یا نه اصلاً مسئله فراتر از ماده و انرژیه؟ آیا اصلاً فراتر از ماده و انرژی هم چیزی داریم؟ علم ما که فقط میتونه این دوتا رو اندازه گیری کنه. آیا اصلاً چیز قابل اندازه گیری فراتر از ماده و انرژی وجود داره؟ یا اصلا بذار اینجوری بپرسیم، آیا لزومی به اندازه گیری هست؟ یعنی مسئله کمیتیه یا از جنس کیفیته؟ و صدها سوال مثل اینا که همیشه ذهن منو مشغول میکنن و من دائما دنبال نشونه هایی هستم برای رسیدن به جوابشون. با خودم فکر میکنم لابد یه چیزی بوده که از اون قدیما میگن همه چیز به هم وصله. لابد یه چیزی دیدن، لابد یه چیزی حس کردن یا فهمیدن. یکی از نمونه هایی که بشر سعی کرده این مفهوم متصل بودن رو توجیه علمی کنه بقیده من، که البته تلاش ناموفق و بی‌نتیجه هم بوده به نظر من، این مفهوم اثر پروانه‌ایه. با این برداشت که اگه مثلا یه کاری اینجا میکنیم، تأثیرش رو میتونیم در جای دیگه از دنیا انتظار داشته باشیم. این مفهوم اثر پروانه‌ای یا باترفلای افکت اولین بار توی مسائل هواشناسی مطرح شد و یه دانشمندی به نام ادوارد لورنز با شبیه سازی نشون داد که تغییرات بسیار کوچک آب و هوایی میتونه منجر به تغییرات بسیار بزرگی بشه. به استعاره میگن مثلا بال زدن یک پروانه در یه نقطه در ژاپن میتونه منجر به یک طوفان شدید در برزیل بشه. مبنای اصلی این مفهوم در واقع نظریه آشوبه و اینکه تغییرات در طبیعت همیشه خطی و قابل پیش بینی نیستن، مثل جاذبه یا جریان برق یا واکنش‌های شیمیایی، بلکه در طبیعت به عنوان یک سیستم کامپلکس و پیچیده تغییرات غیر خطی هم هستن که نتایجشون به راحتی قابل پیش بینی و کنترل نیست، مثل جریان آب و هوا، مثل کارکردهای مغز یا حتی مثل بازار بورس. از نظر من دنیای سیاست هم میتونه اینجوری باشه. خلاصه در کل اثر پروانه‌ای میگه که علتهای کوچیک میتونن منجر به معلولهای بزرگ بشن، اما به خاطر پیچیدگی سیستم این تغییرات لزوماً قابل رهگیری نیستن که بفهمیم چه چیزی باعث چه تغییری و در چه مکان و زمانی شده. همه اینا رو گفتیم و از موضوع حسابی پرت شدیم که بگیم نتایج غیر علمی هم از این مفاهیم گرفته میشه، که یعنی مثلا بر اساس اصل پروانه‌ای بیان بگیم ما به هم همه وصلیم. درسته که کوچکترین حرکت ما و تغییری که ایجاد میکنیم به عنوان جزء کوچکی از این سیستم بزرگ و پیچیده طبیعت میتونه به تغییرات بزرگ منجر بشه، اما این هیچ توضیحی در مورد متصل بودن یا نبودن ما و یا چگونگی این اتصال نمیده یا کماکان اون سوالهای من به شخص بدون جواب میمونه. اما من به چند تا آزمایش برخورد کردم که برام قضیه خیلی جالب شد. البته نمیگم که به جوابی هم رسیدم، نه به جوابی نرسیدم و تازه کلی هم سوال جدید برام ایجاد شد، اما دوست داشتم در این اپیزود یه اشارهی به اونا بکنم و با شما هم به اشتراک بذارم تا شما رو هم مثل خودم یکم وادار به فکر کردن بکنم. پس در این اپیزود میخوایم به یک آزمایش اشاره کنیم که ما رو وادار میکنه فکر کنیم به این مفهوم که آیا ما واقعا به هم متصلیم. قبل از اینکه به آزمایش اشاره کنم، بذارید یه مختصر تاریخ علم فیزیک رو با هم مرور کنیم. میدونیم که علم فقط یک زبان برای توصیف طبیعت و رابطه ما با طبیعت و جهان فراتر از اون، و فقط هم یک زبانه. قبل از این علم نوین ما زبان‌های دیگه هم داشتیم برای توصیف رابطه‌مون با جهان. یه زمانی کیمیاگری خودش زبان بوده. یه زمان و مکان دیگه اوراد و ادعیه زبون بشر بوده. میخوام بگم زبونهای دیگه غیر از علم و خیلی قدیمی تر از علم هم بشر داشته که ازش استفاده میکرده و کارش رو راه مینداخته. در پاسخ به این سوال که ما پیش از علم چه میکردیم و آیا چیزی راجع به دنیامون میدونستیم یا نه، باید گفت بله میدونستیم و کم هم نبوده این آگاهی ها. اون چه ما میدونستیم به گونه‌ای بوده که در واقع یک چارچوب کلی برای فهم همه چیز ارائه میداده، از خواستگاه حیات گرفته تا اینکه چرا مریض میشیم و وقتی مریض میشیم باید چی کار کنیم و یا اینکه چجوری حرکت مداری خورشید و ماه و ستاره ها رو محاسبه کنیم و خیلی مسائل دیگه. با اینکه این دانش ها مشخصا به زبان فنی امروزی توصیف نشدن، اما کاملا در ارائه اطلاعات مفید در مورد چگونگی کار کرده هر چیز و ماهیت اون موفق بودن. اونقدر موفق بودن که تمدن بدون تکیه بر این علم نوینی که امروز میشناسیم بیش از 5000 سال به حیات خودش ادامه داده. آغاز علم و دنیای علمی رو به طور کلی قرن 17 هم میدونن. در جولای 1687 میلادی نیوتن با انتشار مقاله کلاسیکی به نام اصول ریاضیات فلسفه طبیعت بنای یک ریاضیاتی رو پایه‌ریزی میکنه که جهان اطراف ما رو توصیف میکنه. مشاهدات نیوتن در مورد طبیعت تبدیل شد به شالوده دنیای علم برای مدت بیش از 200 سال بعد از خودش. همون علمی که امروزه اون رو با عنوان فیزیک کلاسیک هم میشناسیم. فیزیک کلاسیک در کنار نظریات الکتریسیته و مغناطیس ماکسول در قرن 18 و بعد نسبیت انیشتین در قرن 19 موفقیت‌های بسیار زیادی داشته در توضیح چیزهایی که در مقیاس بزرگ می‌بینیم در اطرافمون، مثل افتادن سیب از درخت و همینطور حرکت سیاره‌ها. خدمتی که این قوانین به ما کردن در حدی بود که به ما این قدرت رو دادن تا ماهواره به فضا بفرستیم تا دور زمین بچرخه، انسان رو روی ماه بشونیم و الان هم که داریم سعی می‌کنیم به مریخ بریم. با این حال در آغاز قرن 20 پیشرفت‌هایی که در علم صورت گرفت یک قلمرویی رو در طبیعت آشکار کرد که در اون قوانین نیوتن دیگه کارایی نداشتن و اون دنیای بسیار کوچک زیر اتمی یا درون اتم بود. ما پیش از اون هیچ وقت تکنولوژی لازم برای بررسی دقیق دنیای درون اتم رو نداشتیم، اما با پیشرفت تکنولوژی دانشمندا کم کم به چیزایی برخوردن که قابل توضیح با فیزیک سنتی نبود. بنابراین نوع جدیدی از فیزیک باید به وجود می‌آمد با قوانین و زبونی که بتونه این استثناءات دنیای اطراف ما رو توضیح بده. اتفاقاتی که در قلمروی فیزیک کوانتوم می‌افتاد. معنای کوانتوم رو از اسمش میشه فهمید. کوانتوم یعنی یک مقدار واحد از انرژی الکترومغناطیس. برای همین از نظر ماهیتی همون چیزیه که دنیای ما از اون ساخته شده. دانشمندان فیزیک کوانتوم بارها به این قضیه پی بردن که اون چه که ما به عنوان دنیای مادی میشناسیم در واقع به هیچ وجه مادی نیست. میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل فیلمیه که روی پرده سینما میبینیم و ما رو میبره به عمق داستانش، اما در واقع این داستان یک توهمه. یک سری تصاویر ساکن هستن که با سرعت از مقابل چشم ما عبور داده میشن تا حسی از اون داستان رو در ما ایجاد کنن. با اینکه چشای ما هر کدوم از تصاویر رو فریم به فریم میبینن، اما مغز ما اونها رو طوری ادغام میکنه که ما ادراکی از یک حرکت بدون توقف داشته باشیم. دانشمندان فیزیک کوانتوم معتقدند که دنیای ما هم یه عملکرد مشابه داره. اتفاقاتی که در اطراف ما میفتن در واقع در اصطلاح کوانتوم یه سری رویدادهای مستقل از هم هستن که به طور سریع و در کنار هم اتفاق میفتن. یعنی دقیقاً همونطور که تصاویر زیادی در کنار هم ردیف میشن و به یک فیلم جلوه واقعی میدن، زندگی هم نمایشی از ذرات بسیار کوچک و نورانیه به نام کوانتا. کوانتاهای زندگی به حدی سریع اتفاق میفتن که مغز ما میانگین پالس ها رو در نظر میگیره تا حرکتی بدون اختلال مثل یک فیلم ایجاد کنه. پس فیزیک کوانتوم مطالعه اتفاقاتیه که در مقیاس نیروهای بسیار کوچک در لایه زیرین دنیای فیزیکی ما روی میدن. این تفاوت شیوه کارکرد دنیای کوانتوم با دنیای روزمره ما باعث شده که دو تا مکتب فکری متفاوت بین دانشمندان فیزیک معاصر ایجاد بشه و تلاش‌های زیادی هم شده برای امتزاج این دو نوع تفکر متفاوت و تبدیل اونها به یک نگاه واحد به هستی و یک نظریه یک پارچه. پس یه مروری اگه بخوام بکنیم، در سال 1687 فیزیک نیوتونی رو داشتیم، وقتی که نیوتون قوانین حرکتش رو منتشر کرد و علم جدید شروع شد. از این منظر هستی یک توده مکانیکی بود که در اون زمان و مکان مطلق هستن. سال 1867 فیزیک نظریه میدان ماکسول وجود نیروهایی رو ادعا کرد که قابل توضیح با فیزیک نیوتون نبودن. تحقیق ماکسول به همراه مایکل فارادی توصیفی از هستی ارائه داد به عنوان میدانهایی از انرژی که با هم متقابلن در ارتباطن. بعد از اون در سال 1900 فیزیک کوانتوم مطرح شد، وقتی که ماکس پلانک نظریه‌اش رو در مورد جهان به عنوان مجموعه از بسته‌های انرژی یا همون کوانتا منتشر کرد. آزمایش‌های کوانتومی نشون می‌دادن که وجود ماده بر اساس احتمالات و گرایشات، نه به صورت مطلق. بنابراین واقعیت به اون معنا که می‌فهمیم ممکنه خیلی هم واقعی و غیر قابل تغییر نباشه. در سال 1905 فیزیک نسبیت به میدون اومد. نگاه انیشتین به جهان فیزیک نیوتونی رو آشفته می‌کرد. حرفش این بود که زمان نسبیه نه مطلق. نکته اصلی در مورد نسبیت این بود که زمان و مکان نمیتونن از هم جدا باشن و هر دوشون با هم بعد چهارمی رو تشکیل میدن به نام مکان زمان. سال 1970 فیزیک نظریه ریسمان مطرح شد که جهان رو به صورت ریسمان‌های نازکی از انرژی توصیف می‌کرد و ادعا می‌کرد که این نوع نگاه قادر تا هم مشاهدات مربوط به دنیای کوانتوم و هم دنیای روزمره ما رو توضیح بده. این نظریه در سال 1984 از طرف جریان اصلی مجامع فیزیک رسماً به عنوان یک پل احتمالی برای ادغام همه نظریات دیگه پذیرفته شد. خب میبینیم که تلاش بشر همواره به این سمت بوده که بتونه به یک نگاه واحد به هستی و یک روایت ثابت در مورد اتفاقات این جهان برسه. یه نظریه یک پارچه که بتونه همه چیز رو توضیح بده. حالا اگه قرار باشه به یه نظریه یک پارچه برسیم، یعنی به یک سیستم واحد برسیم، معنیش اینه که همه چیز در این هستی باید به هم وصل باشه. یعنی اصلا هیچ فضای خالی نباید بین اجزای هستی وجود داشته باشه. اصلا میشه فضای خالی در جهان متصور شد؟ بشر همیشه به طور عام تصور میکرده فضای بین سیارات و ستاره ها خالیه و دلیلش هم این بوده که اون فضا براش ناپیدا و ناشناخته بوده. ولی آیا اصلا میشه بین اجزای این جهان خالی باشه؟ اگر خالی باشه فکر نمی کنید یک اتلافی در مقیاس کهکشانی صورت گرفته؟ اگه واقعا خالی باشه یه پرسش بزرگ مطرح میشه و اونم اینه که امواج انرژی که عامل انتقال همه چیز هستن در این جهان، از تماس‌های تلفن همراه گرفته تا انعکاس نوری که اجسام اطراف رو برای ما مرئی میکنن، چجوری میتونن از جایی به جای دیگه نقل مکان کنن؟ مثالش مثل سنگیه که ما درون یک برکه آب پرتاب میکنیم و آب امواج ایجاد شده رو از اون نقطه پرتاب دور میکنه. در مورد انرژی هم همینطوره. باید یک واسطه‌ای وجود داشته باشه تا ارتعاشات موجود رو از نقطه‌ای به نقطه دیگه منتقل کنه. ما چه در مورد فاصله کیهانی بین ستاره‌ها و کهکشان‌های دور از هم صحبت کنیم، یا فضای بی نهایت کوچک بین مدارهای انرژی درون اتم، در هر دو صورت درک عمومی ما از فضای بین چیزهای فضای خالیه. معمولا وقتی میگیم یه چیزی خالیه، منظورمون اینه که مطلقاً هیچ چیزی در اونجا وجود نداره. اون چیزی که ما به صورت عام فضا اسمشو میذاریم بدون شک خالی به نظر میرسه، اما تا چند اندازه میتونه خالی باشه؟ چه معنایی میتونه داشته باشه که در دنیایی که در اون زندگی میکنیم فضای بین اشیا کاملا خالی از هر چیزی باشه؟ ما میدونیم که پیدا کردن چنین جایی در جهان احتمالا غیر ممکنه و دلیلش هم اینه که اصطلاحا میگن طبیعت از خلأ میترسه، میخواد سریع پرش کنه. اما اگه این احتمال بر فرض محال وجود داشت که ما میتونستیم به چنین مکانی در جهان سر بزنیم، فکر میکنین مکان چه شکلی بود؟ جایی که خالی از هر چیزی باشه. اول اینکه به شدت تاریکه اون مکان. اگرم مثلا میتونستیم چراغ قوه روشن کنیم، روشنایی اون چراغ قوه به جایی نمیرسید، چون چیزی وجود نداشت که امواج نور از طریق اون بتونن حرکت کنن. برمیگردیم به مثالمون، مثل سنگی میمونه که ما درون برکه خشک و بدون آب پرتاب میکنیم. موجی نخواهد بود، چون آبی وجود نداره که موج از طریق اون وجود داشته باشه و حرکت کنه. در اون نقطه از جهان احتمالاً سکوت محض هم برقرار خواهد بود، چون صدا هم به یک واسطه برای انتقال احتیاج داره. در واقع هر نوعی از انرژی که امروز میشناسیم از حرکت باد گرفته تا گرمای خورشید نمیتونست وجود داشته باشه، به این دلیل که میدانهای الکتریکی، مغناطیسی و تشعشعی و حتی میدان جاذبه در دنیایی که فضای اون خالی باشه معنای متفاوتی خواهند داشت. حالا اینکه فضا از چی پر شده یکی از سوالهای تاریخی بشره و جوابش هم مستقیماً به حل اون معمایی که آیا ما به هم وصلیم کمک میکنه. به نظر من امروزه این اعتقاد که ما به هم وصلیم از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ قوی تر به نظر میرسه، اما اینکه چه چیزی که ما رو به هم پیوند میزنه هنوز موضوع مجادلات و مناقشات علمیه. برای اینکه ما به هم متصل باشیم باید چیزی باشه که کار این اتصال رو انجام بده. در طول تاریخ از شعرا و فلاسفه گرفته تا دانشمندا و کسایی که همیشه در سطحی فراتر از نظریات پذیرفته شده یه روزگارشون به دنبال پاسخاشون میگشتن، به قول خودمون در این پادکست در جستجوی پروانه شدن بودن، بشر همیشه احساس میکرده که در اون جای خالی که ما فضا اسمشو گذاشتیم باید یه چیزی وجود داشته باشه. کنارد فیناگل که یک فیزیکدانه در کتابش به نام What's the Void که راجع به همین فضای خالی صحبت میکنه سوال جالبی مطرح میکنه و میگه فکر میکنید چه اتفاقی میافتاد اگر فضای بین مواد رو از بین میبردید؟ فضا باعث میشه که همه چیز در یک جا اتفاق نیفته. اینم نکته جالبیه. دانشمندای قرن بیستم معتقد بودن که این فضا رو یک میدان انرژی پر کرده که متفاوت از هر نوع انرژی دیگه است. بعضی از اون با اسم اتر یا یه واسطه برای انتقال انرژی یاد کردن. انیشتین سر یکی از کلاساش در دانشگاه لیدن هلند در سال 1928 میگه که بر طبق نظریه نسبیت عام فضای بدون اتر غیر قابل تصوره، به این دلیل که در چنین فضایی نه تنها انتشار نوری نخواهد بود بلکه امکانی هم برای استانداردهای فضا وجود نخواهد داشت. ماکس پلانک در یک سخنرانی به نام ماهیت ماده در فلورانس ایتالیا در سال 1944 میگه که من به عنوان کسی که تمام عمرم رو وقف مطالعه ماده کردم در مورد نتایج تحقیقاتم روی اتم میتوانم همینقدر بگویم که ماده به آن شکلی که میشناسیم وجود ندارد. منشأ تمام مواد و وجود آنها وابسته به حضور نیرویی است که ذرات یک اتم را به ارتعاش در میآورد و این منظومه بسیار دقیق اتمی را در کنار هم نگه میدارد. پلانک در ادامه میگه پشت این نیرو باید یک ذهن هوشمند و آگاه وجود داشته باشه. این ذهن ماتریسی متشکل از تمام مواد است. از زمانی که ماکس پلانک معادلات فیزیک کوانتوم خودش رو در اوائل قرن بیستم ارائه داد، تعداد بسیار زیادی از نظریات شکل گرفته و آزمایش ها انجام شده که همشون به نوعی همون اندیشه رو اثبات کردن. یعنی در کوچکترین سطوح این جهان، اتم ها و ذرات درون اتم ها طوری رفتار میکنن که انگار به هم متصلن. اما مسئله اینجاست که دانشمندان هنوز نمیدونن چگونه رفتارهای مشاهده شده در چنین مقیاسهای کوچکی رو میشه به واقعیتهای در مقیاس بزرگتر زندگی روزمره ارتباط داد. در سال 2004 یه سری فیزیکدان از آلمان و چین و اتریش گزارشی منتشر کردند که بیشتر شبیه به یک داستان تخیلی بود تا یک آزمایش علمی. در مجله نیچر دانشمندان از اولین آزمایش ثبت شده طی طریق یا تلپورتیشن با مقصد دلخواه پرده برداشتن که در اون اطلاعات کوانتومی یک ذره یا به اصطلاح طرح اولیه انرژی های اون ذره در آن واحد به مکان دیگه‌ای فرستاده میشد، مثل یک دستگاه فکسی که همزمان با فرستادن این مدرک به یک مقصدی اصل اون مدرک رو در نقطه مبدا از بین ببره. منبع اون مقاله مجله نیچر رو در توضیحات این پادکست گذاشتم به همراه یه لینک دیگه به گزارشی در مورد این آزمایش برای اون کسایی که علاقمندن بیشتر بدونن. از این قبیل آزمایش‌ها خیلی انجام شده، آزمایش هایی که همشون به نظر غیر ممکن می اومدن. همه این آزمایش ها در عین تفاوتشون یه مخرج مشترک داشتن و اونم این بود که به نوعی تأییدی بر این داستان بودن که باید یک واسطه‌ای برای اتصال اجزای این جهان وجود داشته باشه، چیزی که فیزیک سنتی به کلی منکر اون می شد. اما اون آزمایشی که در این اپیزود می‌خواستیم در موردش صحبت بکنیم، آزمایشیه که در سال 1997 توسط پروفسور نیکولاس گیسین از دانشگاه ژنو در سوئیس انجام شد که به نام فوتون‌های دوقلو معروفه. لینک یه مقاله نیویورک تایمز در مورد این آزمایش رو و همینطور یک لینک دیگه به یک وبلاگ فارسی که در مورد این موضوع و موضوعات مشابه در فیزیک کوانتوم خیلی خوب و با رسم شکل توضیح میده رو در توضیحات این اپیزود میذارم برای اونه که علاقه دارن بیشتر بدونن. این آزمایشی بود که روی مواد اولیه سازنده جهان یعنی ذرات نور یا فوتون ها انجام شد و نتایجش بنیان اندیشه های سنتی فیزیک رو به لرزه در آورد. آزمایشی بود؟ آزمایش از این قرار بود که دانشمندان یک تک فوتون رو به دو ذره تقسیم کردند و دو قلوهایی با خواص کاملا مشابه ایجاد کردند. بعدش با استفاده از کابل فیبر نوری این دو قلوها رو در دو جهت مختلف بردن، به طوری که وقتی دو قلوها به انتهای کابل رسیدن با هم 14 مایل یا تقریبا 23 کیلومتر فاصله داشتن. در انتهای هر کدوم از این کابلها هر کدوم از این دو قلوها رو مجبور کردن تا سر یه دوراهی با دو مسیر کاملا از هر نظر مشابه یک راه رو انتخاب کنن به صورت تصادفی. فیزیک کلاسیک میگه چون این دو ذره با هم اصولا هیچ ارتباطی برقرار نمی کنن و ارتباطی ندارن، برای همین انتخاب اونها سر دوراهی خودشون باید کاملا مستقل از هم باشه و هیچ رابطه‌ای بینشون نباید وجود داشته باشه. اما اتفاقی که افتاد این بود که هر بار ذرات دو قلو جدا جدا به جایی می رسیدن که باید یکی از دو مسیر پیش روی خودشون رو انتخاب می کردن، هر دوشون دقیقاً یک انتخاب مشابه داشتن و یک مسیر مشابه رو انتخاب می کردن. هر چقدر هم که این آزمایش انجام می شد، نتایج بدون شکست یکسان بود. یعنی با اینکه از دید اندیشه سنتی فیزیک دو قلوها از هم جدا هستن و با هم هیچ ارتباطی هم ندارن، اما طوری رفتار می کنن که انگار هنوز به هم متصلن. فیزیکدانا اسم این اتصال مرموز رو در همتنیدگی کوانتومی میذارن. این فوتون‌های در همتنیده با اینکه از نظر جغرافیایی از هم جدا هستن، یک مقصود مشابه رو پی میگیرن و اگر در یکی از اونها تغییری ایجاد شه، اون فوتون دیگه هم به طور خودکار تحت تأثیر همون تغییر قرار میگیره. فیزیک کلاسیک هیچ وقت نتونسته توضیحی برای نتایج این آزمایش ها ارائه کنه، در حالی که ما بارها و بارها در آزمایش های مشابه این آزمایش شاهد این پدیده بودیم. دکتر ریمون چیاو، فیزیکدان آمریکایی از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، نتایج این آزمایش رو از معماهای ژرف مکانیک کوانتومی میدونه و میگه این اتصالها واقعیتی از طبیعت هستند که با آزمایش اثبات میشن، اما توضیح فلسفی اونها کار بسیار مشکلیه. اهمیت این تحقیقات از این جهته که ما همیشه بر این عقیده بودیم که وقتی در دنیای ما اجسام فیزیکی از هم جدا هستن، به معنای واقعی کلمه از هم جدان، اما این فوتون ها داستان متفاوتی رو به نمایش میذارن. این چه کار کردی از جهان ماست که ما مشاهده میکنیم و در آزمایش های گذشته از نظر ما پنهون مونده بوده. از یه طرف دیگه هم میدونیم که اکثر دانشمندا سر این موضوع توافق دارن که جهان ما یه چیزی بین 13 تا 20 میلیارد سال پیش با انفجاری که شبیهش تا حالا روی نداده بوده و دیگه هم بعدش روی نداده آغاز شده و اونا اسمشو بیگ بنگ میذارن. اونا معتقدن که درست یک لحظه قبل از بیگ بنگ تمام هستی ما بسیار کوچکتر از چیزی بود که امروزه هست. طبق مدل‌های کامپیوتری هستی انقدر کوچیک بوده که میتونسته درون یک توپ کوچیک جا بگیره و اگر تمام فضای خالی که امروزه در هستی میبینیم رو حذف کنیم، اون توپ کوچیک چیزی به اندازه یک نخود میشه. اگرچه هستی بسیار بسیار کوچیک بوده، اما مطمئناً سرد نبوده. بر اساس مدل‌ها دمای درون اون فضای فشرده یک عدد غیر قابل تصور 18 میلیارد میلیون 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 درجه بوده. چیزی بسیار بسیار داغ‌تر از دمای کنونی خورشید. شبیه سازی ها نشون میدن که در کسری از ثانیه بعد از بیگ بنگ دما به حدود 18 میلیارد درجه میرسه و در ادامه منجر به پیدایش این هستی میشه. حالا اگه این نظریه رو با آزمایش ژنو مقایسه بکنیم، نمیتونیم بگیم همونطور که یک فوتون به دو ذره مشابه تقسیم شد و اون دو ذره حتی بعد از جدایی فیزیکی باز هم به نظر پیوسته می اومدن، این جهان هم که معتقدیم درست قبل از بیگ بنگ متمرکز در یک نقطه بوده، بعد از انفجار بیگ بنگ و جدا شدن فیزیکی اجزای اون از هم، باز هم باید به هم پیوسته باشه، حتی اگه به ظاهر بینشون فضای خالی وجود داره. آیا اگه این قضیه درست باشه، اون گفته ماکس پلانک تایید نمیشه که عقیده داشت این جهان یک سیستم هوشمند به هم پیوسته و به عبارت خودش ماتریسی متشکل از تمام مواده؟ آیا با این نگاه دیگه گذشته و حال و آینده و به طور کل زمان معنی خودش رو از دست نمیده؟ چون بعضیا معتقدن که زمان فقط توهمه، یه توهمیه برای توجیه فاصله ها و خودش به تنهایی مفهوم مستقلی نداره. اگه این نگاه درست باشه، نمیشه گفت ما همه از یک وجود واحد بودیم و انفجار بیگ بنگ باعث شده تا ما به ظاهر تصور کنیم از هم فاصله گرفتیم تا از این طریق تکثر رو در این جهان تجربه کنیم. تکثری که با خودش تفاوت‌ها رو میاره و تفاوت‌هایی که مبنای فلسفه انتخاب میشن، انتخابی که منجر به کمال میشه و کمالی که به دنبال خودش آگاهی میاره و آگاهی که کمک میکنه بفهمیم از کجا اومدیم و جایگاهمون در این هستی کجاست و اینجوری از پیله توهمات محدود کننده واقعیت رها بشیم و با پروانه شدن به سمت حقیقت نامحدود بودن پرواز کنیم. بچه همسایه طفلی سرطان داره و هزینه حرامپولش 1,000,000 و ازشون خیلی خوب نیست. باباش اخراج شده از کارخونه. میگن اخراج شده چون به حقوق عقب افتادش اعتراض کرده. جلو حاجی رئیس کارخونه دهنشو بیش از حد خودش باز کرده. حاجی رو زیاد دیدم. همیشه صف اول وایمیسته تو مسجد. وسط پیشونیش یه جای مهره و تو جیبش همیشه یه دست چک. وضعش خوبه. میگن تا حالا 40 بار حج رفته. برعکس همسایمون که نمیدونه کجای راهو کج رفته. بیچاره خواهرزادش هم پیارسال تو اعتراضا کشتن. گفتن به جرم اقدام علیه امنیت ملی و همدستی با دشمن. یادم نمیره مادرش چجوری سر جنازه پسرش زار میزد. خدای خودش رو با تمام وجودش فریاد میزد. تازگی دیدمش بعد از فوت شوهرش، انگار 100 سال پیر شده بود. این واکسن لعنتی وقتی دستشون رسید که دیگه خیلی دیر شده بود. هرچی هم دعا و نذر و نیاز کرده بودن جواب نداده بود. انگار ماشین بدبختی همیشه در خونشون آماده بود. خیلی دوست دارم یه بار برم مسجد ببینم حاجی چجوری خدا خدا میکنه. خدایی رو صدا میکنه که انگار حساب بنده هاش رو از هم جدا میکنه. چجوری به یکی انقدر میده که یا میتره که یا بالا میاره. از یکی انقدر میگیره که دیگه از هرچی عالم و آدم بیزاره. چرا خدای ما بدبخت بیچاره ها اصلاً شبیه خدای حاجی نیست؟ ما که آخرش نفهمیدیم خدا با کی هست و با کی نیست. یادمه از بابا بزرگ خدا بیامرزم یه بار پرسیدم اینو. منو نشون جلوش، تو چشام خیره شد و با یه لبخند گفت ببین منو، اون خدایی که به ما معرفی کردن دروغیه. اون که خدا نیست. خدا نه تو کعبه است نه رو سجاده است. از ما جدا نیست. جدا نیست چون خدا در ما و ما در وجود خدا قوتوریم. وقتی خودمون رو خوب شناختیم میتونیم به وجودش پی ببریم، چون وجودش تقسیم شده بین ما. برای درک بهترش باید به هم وصل بشیم. باید از بتایی که روی زمین ساختیم دست بکشیم و وصل به اصل بشیم. گفت خدا نه تو آسموناست، نه لای کتاب، نه بالا منبره، نه حکومتی روی زمین داره، نه نماینده‌ای که به اسمش سر ببره. نمیشه خدا رو با گلوله فهموند، نه با لگد و مشت. خدا همون نیروی خلق و تغییریه که تو وجود همه ماست، از ریز و درشت. واسه همین جهنم دیگه معنی نداره، چون آتیش همین جاست. آتیشی که هیزمش جهل و دروغ و منیت و ظلم خود ماست. بهم گفت جهنم جاییه که بری و بیای و بگی فقط حق با منه. جهنم اونجاست که حسرت سر سفره هاست و کینه تو دامنه. گفت اون بهشتی که بهمون وعده دادن و باید اینجا بسازی. بهشتی که به نماز و روزه نیست، به دنیایی که بتونیم بهش بنازی. گفت خدا یعنی کلی سر داشته باشیم اما فقط یک تن. بهشت یعنی دست به دست هم بدیم واسه خلق یه دنیای بهتر. گفت خدا یعنی ستاره بشیم و تو شبای نومیدی هم بدرخشیم. بهشت یعنی به داد هم برسیم و به هم مهر بدیم و همدیگر رو ببخشیم. اون موقع نمیفهمیدم چی میگه. نه که الانم میفهمم، اما اگه بچم ازم بپرسه میدونم چی بهش بگم. میگم بابا نمیدونم، هر کی باید به درون خودش نگاه کنه و بگه. فقط میدونم این خدایی که واسه ما ساختن این مترسکه. خیلی ممنون از توجهتون. ما در این اپیزود به آزمایشی اشاره کردیم که کمک میکنه فکر کنیم به این سوال که آیا ما به هم وصلیم یا نه. قبلا هم گفتم این پادکست یه پادکست علمی نیست و قصدی هم نداره چیزی رو به طور قطع بیان کنه یا اثبات کنه. تنها دغدغه من از تولید این پادکست وادار کردن خودم و شماست به فکر کردن. چون فکر میکنم فکر کردن به شایدهای امروز باعث میشه که گیر نکنیم در بایدهای دیروز و یه روز همین احتمالها تبدیل به واقعیت و منجر به کشفیات جدید در علم میشن و تاریخ بارها و بارها اینو ثابت کرده. خوشحال میشم نظرات سازندتون رو برای بهتر شدن کیفیت این کار با من در میون بذارید. فعلا بهترین راه ارتباطی اکانت اینستاگرام این پادکسته با نام پروانه_show.podcast. پیشا پیش از حمایتتون ممنونم و امیدوارم بتونم از این طریق کمک کوچیکی به تولید محتوای فارسی بکنم. تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید. من فؤاد حائری هستم و این بود 4 اپیزود از پادکست پروانه شو. این لطف ها دیوانه شو پروانه شو.